بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. موضوع بحث در رابطه با روش‌شناسی استخراج نظریه دولت از قرآن بود و در نشست قبل یک سری مباحث مقدماتی همینطور بحث برد و دامنه اعتبار قرآن به عنوان یک منبع معرفتی رو در رابطه بحث نظریه دولت عنوان کردیم. امروز به بحث دوم و سوم می‌پردازیم که بحث دوم رابطه قرآن با دیگر ادله بود و بحث سوم هم آفات یا چالش‌های روش شناختی مراجعه به قرآن برای استخراج نظریه دولت هست. البته بحث‌ها بسیار گسترده است. من سعی می‌کنم که تا جایی که ممکنه بحث ها رو به صورت خلاصه تر بیان بکنم تا انشاءالله در این جلسه به پایان برسه. بس البته من نمیدونم که قرار بر این شد که این جلسه یک ساعت باشه یا یک ساعت و نیم، که من بحث ها رو تنظیم بکنم که با چه میزان
دیگه ما در خدمت شما هستیم. اگه فکر میکنید با یک ساعت و نیم تمام میشه، تا یک ساعت و نیم میتونیم کشش بدیم، ولی اگه فکر میکنید جلسه مستقلی میخواد، ما تا یک ساعت ادامه بدیم، بعد یه جلسه دیگه هم باز اختصاص بدیم.
بسیار خب، پس بحث رو
ببینیم چقدرش میمونه. اگه دیدی که میشه مثلا با ادامه تکمیل بشه که خب امشب در خدمتتونیم، ولی که خود شما برآوردت این بود وقتی ساعت 11 شد که یه جلسه دیگه هم میخواد، خب جلسه بعد هم اختصاص میدیم به همین بحث، ایرادی نداره.
بله، بحث دوم که قرار شد در خدمتون باشیم بحث رابطه قرآن با دیگر ادله هست. همونطور که در جلسه قبل عرض شد، رویکردهای مختلفی برای نظریه دولت وجود داره. هم رویکردهای فلسفی ما میتونیم داشته باشیم، هم رویکردهای تجربی. وقتی رویکردهای مختلفی برای نظریه دولت وجود داره، پس بنابراین دانش‌های مختلفی هم درباره نظریه دولت وجود داره که میتونن نسبت به قرآن تعاضد یا تعارض داشته باشن. یعنی گاهی هست که کمک میکنن به فهم ما از قرآن و فهم ما رو تقویت میکنن، یا آیه‌ای از قرآن کمک میکنه به اون دانش‌ها، و گاهی هست که یک دانشی تولید میشه که با دانش قرآنی ما تعارض داره. بنابراین مراجعه به دانش‌های مختلف در رابطه با بحث نظریه دولت لازمه، وگرنه ممکنه ما گرفتار تفسیر به رأی بشیم، چون تعریفی که از تفسیر به رأی ارائه شده تفسیر به گمان و پندار و تخمینه، که ما با گمان زنی بدون اینکه علم معتبر و عقلانی داشته باشیم مطلبی رو به آیات قرآن نسبت بدیم. خب یکی از ابزارهایی که میتونه دانش ما رو اطمینان بخشتر بکنه مراجعه به دانش‌های تکمیلیه. پس میشه گفت که تفسیر قرآن بدون توجه به دانش‌های تکمیلی پندار و تخمینه و یکی از مصادیق تفسیر به رأی هست. پس موضوعی که در این بخش مورد بررسی قرار میدیم این هست که از دیگر علوم در فهم قرآن چه بهره‌ای میتوان برد. در صورتی که تعارض ایجاد شد بین یافته‌های قرآنی ما با یافته‌های دیگر علوم، کدام مقدم هستند؟ خب می‌دونیم که قرآن مقدسه، اما فهم ما از قرآن مقدس نیست. بنابراین نباید دانشی که از قرآن استخراج می‌کنیم رو مطلق بدونیم و بگیم هر دانش دیگری که با فهم ما از آیات قرآن تعارض داشت این دانش دانش باطله، به خاطر اینکه دانش عقلیه و به وحی منتسب نیست، اما دانشی که از ما از قرآن به دست آوردیم دانش دینی هست و به وحی منتسب و بنابراین مقدم هست. خیر، اینطور نیست. بسیاری از دانش‌هایی که ما از قرآن استخراج می‌کنیم فهم ما از قرآن و مقدس نیست، چون همونطور که جلسه قبل هم بیان شد اگرچه ما در قرآن مشکل سندی و مشکل جهتی نداریم، یعنی قطعاً آیات قرآن همون آیاتی هستن که خداوند نازل کرده و قطعاً تقیه درشون راه نداره، اما از نظر دلالی دلالت بسیاری از آیات ظنیه و برخی هم اساساً طبق فرموده خود قرآن از متشابهات هستن. بنابراین ممکن یک فهمی ما از آیات قرآن داشته باشیم که با دانش‌های دیگری که ما داریم تعارض داشته باشه و باعث میشه که حالا در نهایت حتی با این آیه قرآن، یعنی در حقیقت فهم ما از آیه قرآن کنار گذاشته بشه. بحثی که ما در این بخش مورد بررسی قرار میدیم رو در چند بخش ارائه میدیم. دانشوی دیگری که ما مورد بررسی قرار میدیم گاهی وقتا حتی خود یک آیه دیگر هست، یعنی نه تنها صرفا شامل ادله تجربی و عقلی نمیشه، بلکه شامل ادله نقلی دیگر هم میشه. یعنی ما موقعی که دانشهای دیگر رو میان دخالت میدیم در تفسیر قرآن، گاهی وقتها هست که رابطه قرآن با ادله نقلی رو مورد بررسی قرار میدیم و گاهی وقتها رابطه قرآن رو با ادله عقلی به معنای عام شامل ادله تجربی مورد بررسی قرار میدیم. در رابطه با ادله نقلی هم گاهی رابطه آیات مورد نظرمون رو با آیات دیگر مورد بررسی قرار میدیم و گاهی با روایات میایم آیات رو مقایسه میکنیم. حالا بحث اولی که ما داریم رابطه آیات مورد نظرمون با آیات دیگر قرآن هست. برای فهم دلالت یک آیه خاص چه مطلبی رو داره به ما میگه، ما نیازمند به کارگیری تفسیر قرآن به قرآن هستیم. همونطور که از حضرت امیر علیه السلام نقل شده که القرآن یفسر و بعضه و بعضا و ینطق و بعضه و بعضا و یشهد و بعضه علا بعض، ما موظف هستیم که آیات مرتبط با بحث رو حتما گردآوری بکنیم و فهم ما از آیات مبتنی بر یک نگاه جامعی به آیات قرآنی باشه. این وقتا عدم توجه به آیات دیگر و بسنده کردن به یک آیه و نگاه نکردن به پس و پیش آیه و ترجمه تحت لفظی خطرناک است. بسیاری از انحرافایی که در اسلام هم مواجه میشه و منتسب به قرآن هم هست از همین مسئله نشأت میگیره که یا آیات به صورت جامع دیده نشدن یا روایات در کنار آیات دیده نشدن. تفکری که آیه فقتل المشرکین حیث و وجد تو مهم رو میخونه اما این رو بدون پس و پیش میبینه و آیه فن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القاو الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا رو نمیبینه، این تفکر تفکر داعش پرور هست، تفکری که ازش تروریسم در میاد و خودش رو هم منتسب به دین میدونه و هزینه های حیثیتیش رو هم خیلی وقتا دین میپردازه. خب بنابراین ما اولین کاری که باید انجام بدیم در رابطه با استخراج یک نظریه دولت در قرآن این هست که تمام آیات مرتبط با بحث رو استخراج بکنیم، آیات رو هم از اون کانتکست و اون زمینه که درش قرار داره جدا نکنیم و به صورت جامع با آیات نگاه بکنیم. بحث بعد رابطه آیات مورد نظر با روایات هست. همونطور که مستحضرید روایات مفسر قرآنند و در بسیاری از آیات برای فهم نیازمند روایات تفسیری هستیم. خداوند متعال در مورد حجیت و اعتبار سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر قرآن فرمان که منزل نا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن رو نازل کردیم تا تو تبیین بکنی برای مردم آن چیزی را که برشون نازل شده. طبیعتا این صرفا انتقال آیات نیست بلکه تبیین آیات هست. در آیه دیگر خداوند فرماید که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچی که پیامبر براتون آورده بگیرید. خب این منحصر در آیات قرآن نیست، بنابراین نشون دهنده این هست که ما باید در فهم آیات قرآن به روایات هم توجه داشته باشیم، چرا که بر پایه آیات و روایات قرآن هم محکم داره، هم متشابه داره، هم عام داره، هم خاص داره، هم مطلق داره، هم مقید، هم مجمل، هم مبین، هم ناسخ، هم منسوخ، هم ظاهر، هم باطن. بنابراین ما با صرف مراجعه به آیات قرآن و دانستن ادبیات عرب نمیتونیم به حقایق قرآن دست پیدا کنیم، نیازمند هدایت اهل بیت علیهم السلام هستیم و این در حقیقت روی کرده حسبنا کتاب الله هست و کتاب خدا رو کفایه کافی میدونه برای هدایت، روی کرده که از نظر شیعه مورد قبول نیست، مخصوصا در آیات متشابه این نیاز به روایات بیشتر هم هست. چون همطور که مستحضرید آیات قرآن اقسام مختلفی دارن. گاهی وقتا خب نصوص قرآنی هستن که صریح در مطلب هستن، هیچ احتمال خلافی در اونها نمیره. خب این قسم خیلی حتی شاید بگیم که نیازمند روایات تفسیری هم نیست. ما با خوندن نصوص قرآنی میتونیم به معناشون دسترسی پیدا بکنیم. گاهی وقتا هست که آیات قرآن از جمله ظواهر هستن که ظهور در مطلب دارن، اما احتمال خلاف هم در رابطه با اونها میره، مخصوصا در رابطه با عمومات قرآنی، مطلبات قرآنی. خب در رابطه با این ظواهر طبق نظر بسیاری از علمای شیعه ظواهر قرآنی هم حجت هستن، اما در این حال باید سنت هم در کنارشون دیده بشه و ما باید به روایات هم مراجعه بکنیم در فهمشون. اما قسم سوم که متشابهات قرآنی هستن که چند معنا درشون محتمل هست، در رابطه با این قسم ما چاره‌ای نداریم جز اون که به بیان معصومی علیهم السلام مراجعه بکنیم که عالم تعبیر و تفسیر قرآن هستن. و این هم یک توصیه است که در خود آیات قرآن به ما شده. خداوند در آیه 7 سوره آل عمران می‌فرماید: والذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات و نعم الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. بعد خداوند می‌فرماید که و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. خب در روایتی از امام باقر نقل شده که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم افضل الراسخین فی العلم هستند و بعد از اینها هم اهل بیت و اوصیای پیامبر هستند که افضل الراسخین هستند. و ما هم در از طریق حدیث سهلین که متواتر هست میان شیعه و اهل سنت معرفتیم که به روایت اهل بیت توجه داشته باشیم در تفسیر آیات قرآن و بدون مراجعه به روایات و صرفا بر اساس آیات به نتیجه قطعی نرسیم، مخصوصا در ظواهر و متشابهات که عرض شد. خب در رابطه با رابطه قرآن و روایات دو بخش قابل بررسیه. گاهی وقتا این رابطه توازن هست، یعنی فهم ما از روایات و روایات تفسیری به ما کمک میکنن که آیات قرآن رو بهتر درک بکنیم، و گاهی اوقات هم رابطه تعارض هست، یعنی آیه ما داریم که معارض با روایتی هست. ما در همین دو جهت بحث رو ادامه میدیم. در رابطه با تعارض، یعنی اینکه روایات فهم معنای آیه رو برای ما میسر میکنند، این مسئله هم در مسائل تجویزی هست هم در مسائل توصیفی. یعنی همونطور که عرض کردیم سنخ‌های مختلفی برای نظریه دولت وجود داره. گاهی وقت هست که ما یک مسئله تجویزی رو می‌خوایم ازش استخراج بکنیم، مثلا مشروعیت دولت رو می‌خوایم استخراج بکنیم یا حوزه صلاحیت دولت رو می‌خوایم استخراج بکنیم که کجا دولت حق داره که اعمال نفوذ کنه، اعمال قدرت بکنه. گاهی وقت هم هست که در مسائل توصیفی می‌خوایم نظریه دولت رو استخراج کنیم، مثلا کدوم ساختار بازدهی بالاتری داره. در هر دو اینها ممکنه که روایات به ما در فهم آیات کمک بکنن. حالا من برخی از کارکردهای مهم حدیث و سنت در تفسیر قرآن رو عرض میکنم که خب البته منحصر در این موارد هم نیست، اما این موارد موارد بسیار مهمی هستن که نشون دهنده اهمیت سنت در تفسیر آیات قرآن هستن. یکی گزارش شأن نزوله. وقتی ما قرار میگیریم در فضایی که آیه نازل شده در اون فضا و شأن نزول آیه رو میدونیم، خب طبیعتاً بهتر میتونیم به مراد واقعی آیه دست پیدا بکنیم. مثلا فرض بکنید موقعی که ما به صورت مستقیم به آیه 55 سوره مائده مراجعه میکنیم که میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، خب برداشتی که از این آیه داریم این است که ولی خداست و پیامبر و هر کسی که ما دیدیم که داره اقامه صلات میکنه و ایتاء زکات میکنه در حالی که رکوع کرده. اما موقعی که ما به شأن نزول مراجعه میکنیم و با توجه به روایت تفسیری شأن نزول رو به دست میاریم، متوجه میشیم که خب این مسئله مربوط به حضرت امیر علیه السلام هست و یک مسئله مطلق نیست. بار کرده دوم روایت در رابطه با آیات قرآن بیان مصداق هست. بعضی از آیات قرآن هست که یک مفهوم عام داره اما مصداقهایی در خارج داره که ما این مصداقها رو از طریق روایات به دست میاریم. مثلا در آیه و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، امام صادق علیه السلام مصداق حسنه رو برای ما بیان میکنن. مثلا میفرمان در روایتی که رضوان خدا و بهشت در آخرت و فراخی معیشت و حسن خلق در دنیا، اینها از مصادیق مفهوم حسنه هستن. این کارکرد دومی که برای روایات در تفسیر قرآن وجود داره. گاهی وقتا بیان مراد هست که از طریق روایات برای ما مشخص میشه، که فرقش با بیان مصداق که در قسم قبل بود این بود که بیان مصداق ممکنه مصادیق متعدد باشن، یک مصداقش رو در روایت ذکر شده باشه و برای ما مشخص شده باشه، اما در رابطه بیان مراد معصوم علیه السلام دقیقا مشخص میکنه که مراد از آیه چی هست. مثلا در روایات متعدد اومده که مراد از صادقین در آیه و اتقوا الله و کونوا مع الصادقین منظور ائمه خدا علیهم السلام هستن. یا مثلا در رابطه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم در روایات اومده که منظور امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام هست و انحصار در اینها هم داره. اینطور نیست که اینها مصداق اتم و اکملش باشن. و همطور که احتمالاً مستحضر هستید، اوائل انقلاب هم که در مجلس یکی از نمایندگان به این آیه استناد کرد برای اثبات ولایت امام خمینی، حضرت امام که رادیو گوش می‌دادن سریعا تذکر دادن که این آیه مربوط به اهل بیت علیهم السلام هست و ارتباطی با ولایت فقیه نداره. خب اگر ما باشیم و این آیه رو می‌خونیم و میگیم خب اطاعت از خداوند پیامبر و کسی که ولی امر هست، ولی امر که کسی که متصدی است، خب کسی که متصدی است ما باید ازش اطاعت بکنیم، بنابراین یک معنای مطلقی رو از آیه میگیریم. اما با توجه به روایات تفسیری مراد مشخص میشه و مشخص میشه یک مصداق خاص داره. این هم از کارکرد سوم. کارکرد چهارمی که برای روایات در فهم آیات قرآن وجود داره رفع تعارض ظاهری آیات هست. گاهی وقت است که آیات یک تعارض ظاهری دارن، ما با توجه به روایات معنای واقعی آیه رو کشف میکنیم. مثلا در آیه 3 سوره نساء که خداوند میفرماید فلک و ماتا بلکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر ترسیدی که عدالت رو نتونید برقرار بکنید یک زن بگیرید. بعد در آیه 129 میفرماید که بلن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، شما توان این رو ندارید که بین همسران عدالت ایجاد بکنید. خب این دو تا آیه ظاهراً تعارض دارن، چون در آیه اول حالات مختلف که تک همسری و دو همسری، سه همسری و چهار همسری رو بیان میکنه، معنا نداره که بیان به این صورت باشه که در عمل اصلا مشروعیتی وجود نداره، در حالی که در این آیه در آیه 129 سوره نساء خدا میفرماید که شما توان برقراری عدالت رو ندارید. خب پس اون قیلی که در آیه 3 سوره نساء وارد شده که فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ظاهرش این میشه که عملا شما دو همسر نمیتونید بگیرید، در حالی که وقتی ما نظر میکنیم به روایات و روایات تفسیری رو میبینیم متوجه میشیم که منظور از عدالت در آیه 3 با عدالت در آیه 129 متفاوت هست و اولی به معنای عدالت در نفقه و هزینه های زندگی است، در حالی که مدت حسون اداره تخیی شرط طرف تعارض ظاهری آیات هم چهارمین کارکردی هست که برای روایات متصوره در تفسیر آیات قرآن و فهم ما از آیات قرآن. و حالا من مثال هایی که میزنم مثال های عامی هست، متاسفانه مثال برای نظری دولت پیدا نکردم، فرصت هم نبود که بخوام بگردم. اگر مثال هایی باشه که در رابطه با نظری دولت باشه خب خیلی بحث غنی‌تر هم میشه. کار بعد انجامی که وجود داره برای آیات، برای روایات در تفسیر آیات، بحث تبیید مطلق هست. خب برخی از احکام و گزاره‌های مطلق قرآن وجود دارن که در احادیث قید خوردن، مثلا در رابطه با آیه وصیت که آیه 12 سوره نساء هست، خداوند فرماید که فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اگر برای شما فرزندانی بود، برای همسرانتان یک هشتم از ترکه شما هست بعد از وصیتی که بهش وصیت میکنه که مثلا فرزند فلان بار رو به فلانی پرداخت کنه و بعد از دین. خب این وصیت به صورت مطلق اومده. اگر ما باشیم و این آیه، ممکنه کسی بیان بکنه که خب از شخصی میتونه تمام اموال خودش رو وصیت بکنه، چیزی اصلا باقی نذاره که بخواد به همسرش یا فرزندانش برسه، در حالی که اطلاق وصیت در آیه بر اساس سنت تغییر کرده و وصیت رو درباره ثلث اموال نافذ دونسته و بیان شده که شخص نمیتونه بیش از ثلث اموالش رو وصیت بکنه. خب این تغییر مطلق قرآنیه که از طریق روایات حاصل شده و اگر ما باشیم آیات قرآن چنین تغییری رو نمی‌بینیم و ممکنه اگر روی کرد قرآن داشته باشیم از به صورت مطلق قرآن نسبت بگیم، در حالی که نسبت درستی نیست. دار کرده ششم تخصیص عمومات قرآنی هست. برقی از عمومات قرآنی هم هستن که در احادیث تخصیص بودن. مثال در همین 12 سوره نه خداوند فرمود که ولکم نصف ما ترک از واجبان، برای شما نصف اون چیزیست که زوجهای شما خلاصه باقی گذاشتن. عبارت ازواج یعنی زوجها خب افاده عموم میکنه و همه انواع زوج، هم از زوجی که از طریق زوجیتی که از طریق نکاح دائم ایجاد شده و زوجیتی که از طریق نکاح منقطع و عقد موقت حاصل شده رو شامل میشه. در این حال این عموم قرآنی به وسیله سنت تخصیص شده و توارث رو تنها منحصر در ازدواج دائم کرده. اگر ما مراجعه می‌کردیم با توجه می‌کردیم برداشت عامی از آیات باشیم درش به دین انتصاب صحیحی نباشه. مورد هفتم تبیین مجملات قرآنی هست. بسیاری از احکام و معارف اخلاقی و اعتقادی هست که در قرآن به صورت مجمل اومده و شرح و تبیینش در سنت اومده. مثلا در آیه قرآن خداوند میفرماید که اقیم الصلاة و آتوا الزکات، اما اینکه نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر و عصر چهار رکعت، یا مثلا نصاب زکات بشه صورتی، اینها دیگه در سنت اومده. یا مثلا در قرآن اومده که ولا یختب بعضکم بعضا، بعضی رو غیبت نکنن. اما اینکه تعریف غیبت چیه، شرایط حرمت غیبت کدومه، مصوبات غیبت کدومه، اینها مسائلی است که در سنت مواجهیم و نمیتونیم با تجربه آیات قرآن این اجمال ها رو برطرف بکنیم و مبینش بکنیم. بنابراین کارکرد هفتمی که آیات قرآن در تفسیر روایات در تفسیر آیات قرآن دارن، تبیین کردن مجملات قرآنی هستند. کارکرد هشتمی که برای روایات وجود داره، بیان تأویل هست. تأویل اون معنای باطنی آیات هست که از ظاهر آیات نمیشه به اون معانی دست پیدا کرد. و بخش از احادیث تفسیر شیعه ناظر به تأویل آیات قرآنی هستن که ما اگر روایات رو نداشته باشیم نمیتونیم تأویل آیات رو بفهمیم، که حالا برای این هم مثالهای بنده یادداشت کردم که دیگه دقیقتر رد میشم که وقتمون بیش از این از بین نره. همینطور تفسیر آیات متشابه از مواردی هست که کارکرد روایات هست. خب ظواهر آیات متشابه معمولا مورد نظر نیست و این قبیل آیات پس از اینکه از خارج ما یک بیانی رو به دست میاریم معناش مشخص میشه، ما میتونیم تفسیرش بکنیم. مثلا خداوند وقتی در سوره قیامت در آیات 22 و 23 میفرماید که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، که پروردگارشان نگاه میکنند، اگر ما باشیم و این آیه با معنای ظاهری آیه اینه که افراد به پروردگار، به شخص پروردگار، به چهره پروردگار دارن نگاه میکنن، در حالی که در روایت تفسیری ما داریم که مثلا حضرت امام رضا علیه السلام فهمند که به ثواب پروردگارشون نگاه میکنن و همین تفسیر رو از امیرالمومنین علیه السلام هم داریم که در حدیثی فرمودن که مراد از نظر به خدا نگریستن به ثواب خداوند تبارک و تعالی است. خب این تفسیر آیات متشابه هست که جز از طریق روایات یا ادله خارجی دیگر برای ما میسر نیست. ما صرفا از طریق مراجعه به آیات قرآن نمیتونیم به این معنا دسترسی پیدا بکنیم و این نشوننده اهمیت مراجعه به روایات در تفسیر صحیح آیات هست. همینطور تفسیر موضوعی آیات قرآن که در روایات اومده یا استخراج مفاهیم دینی از آیات قرآن یا تفسیر واژگان قرآن، اینها هم از کارکردهایی است که برای روایات در تفسیر آیات قرآن اومده که در استخراج نظریه دولت از قرآن هم اهمیت بسیار زیادی داره. ما اگر بخوایم یک معنایی رو انتساب بدیم به دین در رابطه با نظریه دولت، اینها رو باید مورد توجه قرار بدیم. ظهورگیری از آیات قرآن که یک روایت، یکی از استثاراتی که ما از قرآن رو داریم، تقویت کنه یا تضعیف بکنه، و همینطور تفسیر قرآن به قرآن که از طریق اهل بیت وارد شده که بعضی از آیات رو با آیات دیگر تفسیر میکردن و تعیین ناسخ و منسوخ در آیات قرآن هم از کارکردهای روایتی که خیلی وقتا بدونه ادله نقلیه دیگر ما نمیتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. به عنوان مثال در رابطه با تعیین ناسخ از منسوخ، این که ما بخوایم ناسخ و منسوخ رو بشناسیم، این نیازمند علم به زمان نزول آیات هست، در حالی که آیات قرآن بر اساس ترتیب زمانی مرتب نشدن. ما نمیدونیم کدوم آیه ناسخ هست و کدوم آیه منسوخ هست، در حالی که این دو تا آیه با هم دیگه تعارض دارن. به عنوان مثال در آیه عفو که خداوند میفرماید فعفو بسفهم حتی یأتی الله به امره ان الله علی کل شیء قدیر، این آیه خب معارضه با آیه قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر هست که به آیه سیف موسوم شده. خب کدام آیه ناسخ و کدام منسوخ هست؟ بر اساس احادیث، آیه که اول بنده قرائت کردم و آیه عف هست از طریق آیه سیف نسخ شده. این مسئله است که از طریق روایات برای ما حاصل میشه. بنابراین این بخشی از کارکردهای روایات در تفسیر آیات قرآن هست که فهم ما از آیات قرآن رو اگر به این مسئله توجه نداشته باشیم ناقص میکنه. البته در مسائل تجویزی یک ویژگی خاصی وجود داره که ما نیازمون به آیات قرآن رو حساستر و خاص‌تر هم میکنه و رسیدن به نظریه تجویزی از آیات قرآن رو مشکل‌تر میکنه، چون در موارد تجویزی برخلاف مسائل توصیفی ما مستقیما میخوایم یک نظریه به دست بیاریم که اون رو به منصه ظهور برسونیم، مثلا اون یک عملی رو انجام بدیم. خب این عمل ما ممکنه به عده آسیب برسونه، ممکنه منافعی رو به عده برسونه، بنابراین حساسیت بیشتری داره، مخصوصا در رابطه با آسیب هایی که به مؤمنین میرسونه و حقوق مؤمنین و آبروی مؤمنین، جان و مالشون، بنابراین یک حساسیت بیشتری داره. خب اینا یک سیر روش شناختی داره، استنباط مسائل تجویزی که من بارها هم ذکر کردم، الان هم باز به صورت خلاصه بیان میکنم. این سیر نشون دهنده این هست که ما نمیتونیم صرفا بسنده بکنیم به آیات قرآنی و بعد یک سیر رو طی بکنیم تا بتونیم به یک نظریه تجویزی برسیم. اگر بدون ملاحظه این سیر یک بیان تجویزی از آیات قرآن داشته باشیم، این بیان میتونه به عنوان نقطه شروع باشه، یعنی به این معنا که ما بگیم اگر ما باشیم و قرآن این رو داره میگه، حالا اینه که بخوایم به یک نظریه تجویزی برسیم و این رو به ورثه ظهور برسونیم نیازمند بررسی های بیشتر هست. مثلا اگر بحثی تجویزی فقهیه، ما میخوایم یک حکم وضعی یا تکلیفی رو استخراج بکنیم، مثلا حوزه صلاحیت های دولت که عرض کردم، مبنای مشروعیت که عرض شد و مسائل دیگه، ساختار کلی بحث در فقه به این صورته که ابتدا ما باید عام فوقانی رو کشف بکنیم، اگر دلیل خاص نداشتیم به عام فوقانی مراجعه بکنیم. مثلا اگر تردید داریم که انجام فلان مجازات حکومتی مشروعیت داره یا خیر، یا مثلا فرض بکنیم مصادره فلان اموال آیا مشروع یا مشروع نیست. در اینها عام فوقانی که فقها اعتقاد دارن بهش اصل عدم ولایت هست. اگر ما شک کردیم که آیا حکومت ولایت داره بر انجام این کار، مثلا یک منزلی رو بخواد تخریب بکنه که جاده رو بخواد بکشه، یا این که ولایت نداره، عام فوقانی که ما داریم و فقها هم بهش اعتقاد دارن، حالا مورد خلافی از در من خاطرم نیست، اصل عدم ولایتی که اصل نیه ولایت وجود نداره، دلیل خاص باید برای ما اثبات بکنه که حکومت چنین ولایتی داره. خب در مرحله بعد ادله خاص رو مورد بررسی قرار میدیم که شروعش با آیات قرآن و روایات تفسیری هست. این بخش خب بخش قرآنی کار میشه. بعد روایات مرتبط با موضوع رو مورد بررسی سندی و دلالی و جهتی قرار بدیم که آیا مثلا اگر یک عمق قرآنی داریم تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. اگر تخصیص خورده، روایتی که ما داریم بهش استناد میکنیم دلالتش درسته، سندش درسته، صحیح السند هست یا خیر، جهتش درسته یا طبیعی هست و غیره. همینطور بعد به بررسی وجود یا عدم وجود اجماع و دلیل عقلی بپردازیم که ببینیم دلیل عقلی برخلافش وجود داره یا وجود نداره، اجماع و علما به چه صورت هست. در مرحله بعد اگر دلیل خاصی عام فوقای نداشتیم، نوبت به اصل عملی میرسه که حالا اگر ما دلیل نداشتیم، چه حالا عام فوقای چه دلیل خاص، اون وظیفه عملی ما به چه صورته، به چه نحوی باید عمل بکنیم. حالا در بحث نظری دولت در قرآن اگر بخوام یک بحث تجویزی داشته باشیم، میتونیم به بحث و بررسی آیات قرآن در موضوعات مورد نظر بپردازیم، اما پاسخ نهایی به سوال نمیتونیم بدیم و صرفا میتونیم بحثی رو شروع بکنیم. بنابراین پاسخ نهایی در زمینه که مثلا مرجع تصمیم گیری در دولت از دیدگاه قرآن چیه، بعد از طی تمامی مراحل و نسبت سنجی ادله با هم دیگه هست، نمیشه صرفا با تعجب آیات قرآن پاسخ به این سوال رو داد. این بخش تعارض یا یاررسوندن روایات در فهم آیات قرآن بود. بخش بعدی که رابطه آیات با روایات رو مورد بررسی قرار میده، در جایگاهی است که ما تعارض داشته باشیم بین آیات قرآن و روایات. حالا این تعارض همگاهی تعارض بدویه، به صورت رابطه عام و خاص و مطلق و مقید هست، یعنی یک عموم قرآنی داریم که از طریق روایات تخصیص خورده، یا یک مطلق قرآنی داریم که از طریق روایات تقلید خورده، و گاهی تعارض بدوی نیست، تعارض مستقره، یعنی اگر ما قبولش بکنیم در حقیقت باید نسل رو بپذیریم که یک آیه قرآن اومده، روایات اومده نسلش کرده و گفته دیگه از این زمان به بعد این آیه منسوخ هست. در قسم اول که تعارض بدوی هست و رابطه آیات و روایات به صورت عموم خصوص یا مطلق و مقید هست، باز این خودش به دو قسم تقسیم میشه. گاهی اوقات هست که قرآن در مقام بیان نیست، یعنی یک روایتی ما داریم که عام هست یا مطلقه، اما اینطور نیست که قرآن در مقام بیان باشه و ما بتونیم به این عموم قرآنی یا به این مطلق قرآنی استناد بکنیم. مثلا آیه قرآن اومده که خلقنا لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه روی زمینه برای شما ما خلق کردیم. خب اگر ما نخواهیم به خبر واحد عمل بکنیم، هر حرام معکولی که وجود داره یا هر حرام دیگه وجود داره، اینا باید طبق این آیه حلال باشن. یا مثلا آیه که میفرماید که والارض وضعها للانعام، این زمین رو اصلا خداوند خلق کرده برای مردم. خب اینها رو ما از طریق روایات هست که معنای دقیقش رو به دست میاریم. این عمومات جنبه بالقوه داره، یعنی خدا میفرماید که آنچه را که در زمین است اجمالا برای شما خلق شده، ولی دیگه در مقام بیان این نیست که کیفیت انتفاع به چه صورتی هست. بنابراین این قسم از آیات رو به راحتی ما از طریق روایات معتبر تقلید یا تخصیص میزنیم و به عمومشون و اطلاقشون عمل نمی کنیم. اما گاهی هست که قرآن در مقام بیان هست، یعنی یک آیه اومده که ما وقتی ما باشیم اون آیه دیگه صراحت داره که حکمی رو داره برای ما بیان میکنه به صورت عام یا به صورت مطلق، اما یک روایاتی ما داریم که اینها رو تخصیص میزنه. چند تا مثال بزنم. مثلا در آیه قرآن اومده که از زانی و زانیه فجل دو کل واحد من هما مرد جلده، زناکار چه زن چه مرد رو هر کدومشون رو بد ضربه شلاق بزنی. خب این آیه مطلق هست، فرقی نذاشته بین زنای محسنه و زنای غیر محسنه، همه اینها رو حکمش رو صد ضربه الله بیان کرده. و همونطور که میدونید ما در آیات قرآن هم مجازات سنگسار رو نداریم، در روایات میاد و مجازات محسن و محسنه رو سنگسار بیان میکنه و اطلاق این روایات رو تغییر میزنه. و اگر ما باشیم آیه قرآن باید به عمومش عمل بکنیم. اما در اینجا روایت اومده که کسی که زنای محسنه میکنه مجازاتش سنگسار هست. در همین بحثی هم که بعضی از روشنفکران بیان میکنن شما میبینید که مجازات سنگسار رو زیر سوال میبرن به خاطر اینکه در آیه قرآن وجود نداره، در حالی که ادله ما صرفا آیه قرآن نیستن و روایات معتبر هم از ادله ما برای فرق آیه قرآن هستن. یا مثلا عموم کتاب میاد که میگه که زن از همه چیز ارث میبره، در آیه‌ای که قبلا هم خدمتتون قرائت کردم خدا فرمان که فلهن نصف ما برای اون زنان شما اگر شما فرزندانی داشتید یک هشتم اموالتون هست. خب اینجا این آیه هم شامل اعیان میشه هم شامل زمین میشه، ارث و اعیان هر دو رو در بر میگیره. اما خبر واحدی که از دوره برای ما اومده و همچنین اخبار متعدد دیگه زمین رو استثناء میکنه و میگه زن از زمین ارث نمیبره بلکه از اعیان ارث میبره. خب در این آیات چه باید کرد که قرآن در مقام بیانه اما در این حال ما روایاتی داریم که این روایات میاد آیات قرآنی رو برای ما تغییر میکنه یا تخصیص میکنه، تخصیص میزنه. به نظر میرسه که با توجه به اون قداستی که قرآن داره و اهمیتی که قرآن داره با هر خبر واحدی نمیشه که ما دلالت قرآن رو متزلزل بکنیم، مگر اینکه خبر واحد اطمینان آور باشه یا مخبه به قرائن باشه و یک اطمینانی برای انسان حاصل بشه که خبر مزبور از مقام وحی یا مقام ولایت صادر شده. مثلا در رابطه با همین آیه ارث که عرض شد خدمتتون، ما 18 روایت داریم که زن از خانه مسکونی ارث نمیبره. و اگر خاطرتون باشه حدود 7-8 سال پیش هم یه بحثی راه افتاد که قوانین رو تغییر دادن و گفتن که زن از عرصه هم ارث میبره. ولی به هر حال روایات متعددی وجود دارن که بیان میکنن که زن از عرصه ارث نمیبره و فقط از اعیان ارث میبره. خب در بنابراین در این قسم از آیات که آیه در مقام بیان هست ما یک مقدار نیاز به اعتبار بیشتر در روایات هستیم که بخواهیم عمومات و مطلقات قرآنی رو تخصیص بزنیم یا مقید بکنیم. این از جایی که تعارض بدویه و رابطه به صورت عام و خاص و مطلق و مقید هست. من باز مجدداً عذرخواهی میکنم که خیلی بحثا رو دارم با سرعت بیان میکنم چون بحثا خیلی مفصله، من بخشش رو صرفا آوردم و اینهایی که الان دارم عرض میکنم خدمتون هم سعی میکنم تا میشه تیترها رو بیان میکنم و یک توضیح اجمالی بدم که یک شاکلهی در ذهنمون شکل بگیره نسبت به بحث روششناسی استخراج نظری دولت در قرآن. و الا هر کدوم از این عناوینی که عرض میشه خدمتون ما میتونیم به صورت مبسوط بحث بکنیم و بیشتر توضیح بدیم، چون الحمدلله مخاطب بنده هم اساتید هستم و من یک کنفرانس رو دارم ارائه میکنم دیگه خیلی مباحث رو توضیح نمیدم و اشاره ها رد میشم. از شد که بحث بعدی که در رابطه با تعارض بین روایات و آیات وجود داره در جایی که تعارض مستقر هست، یعنی به صورتی که پذیرش روایت به معنای نسخ قرآن هست. در این رابطه هم دو قسم روایات رو میتونیم در نظر بگیریم که معارض قرآن باشن، یکی نسخ کتاب با خبر متواتر و دیگری نسخ کتاب با خبر واحد. خب اگر ما به یک روایتی رسیدیم که آیه‌ای از آیات قرآن رو زیر سوال میبره و در حقیقت حکمی مباین با حکمهای قرآن بیان میکنه، اگر اون خبر خبر واحد بود بین علما اختلاف، عده‌ای مثل سید مرتضی قائل هستن که قرآن رو میشه از طریق خبر متواتر نسخ کرد، اما عده‌ای مثل شیخ مفید این مسئله رو امکان پذیر نمیدونن و اساسا نسخ کتاب با سنت رو قبول ندارن و برخی هم اعتقاد دارن که اصلا چنین نسخی واقع نشده. اما در رابطه با نسخ کتاب با خبر واحد بیشتر علمای اسلام چه اهل تسنن چه شیعه نسخ قرآن رو با خبر واحد جایز نمیدونم و به نظر میسه که همین نظر هم درست باشه، چون که وقتی معیار پذیرش روایت عدم مخالفت با قرآنه و ما در روایت داریم که مخالفه کتاب الله فوق زخرف، در روایت داریم که مالم یوافق من الحدیث القرآن فوق زخرف و روایت متعدد دیگه، خب اگر ما بخوایم بگیم که با خبر واحد میتونیم آیات قرآن رو نسخ بکنیم، دیگه این معیار گذاشتن از طریق اهل بیت معنی پیدا نمیکنه. بنابراین ما اگر روایتی داشتیم که مخالف آیه قرآن بود و تعارضشون هم به صورت تعارض مستقر بود، در این صورت روایت هست که کنار گذاشته میشه نه آیه قرآن. البته بین آیات قرآن هم باید بین آیات نص و آیات ظاهر یک تفکیکی قائل شد. اگر آیه ظهور در معنایی داشته باشه، روایت لزوماً معارضه با آیه قرآن نخواهد بود. البته خب این که بحثای روش شناختی خاص خودش رو داره که مفصل‌تر هست و دیگه در این جلسه فرصت نیست که مورد بررسی قرار بگیره. این هم بنابراین از رابطه آیات مورد نظر در استخراج نظر دولت از قرآن با روایات که ما در دو قسم تعارض و توازن اینها رو مورد بررسی قرار دادیم. مورد بعدی که این علوم تکمیلی دیگه که در فهم ما از روایات تاثیرگذار هستند، رابطه قرآن با ادله عقلی هست. ادله عقلی هم که ما میگیم به معنای عام داریم این ادله رو بیان میکنیم، یعنی چه ادله تجربی و چه ادله عقلی به معنای خاص. خب برخی از علوم در فهم قرآن ارتباطشون واضحه، مثلا اصول فقه اگر ما خونده باشیم خب فهم اون از آیات قرآن خیلی دقیق‌تر خواهد بود، اگر ادبیات عرب خونده باشیم معانی و بیان و بعدی خونده باشیم فهم ما خیلی دقیق‌تر خواهد بود از آیات قرآن. اما علوم عقلی و نقلی دیگری هم هستن که دونستنشون پیش‌فرض فهم قرآنیه. گاهی وقت هست که ممکنه یک فقیهی آیه قرآنی رو ملاحظه بکنه، یک معنایی رو بیان بکنه و در این حال که اونس به آیات قرآن داره، معنای آیه رو که یک آیه اجتماعی هست اونجوری که یک جامعه شناس یا عالم علم سیاست میفهمه متوجه نشه و فهم اون جامعه شناس از آیه قرآن بالاتر از فهم اون فقیه باشه به دلیل موضوع شناسی قوی تری که داره. حتی اگر اون جامعه شناس یا سیاست شناس با ادبیات عرب هم آشنایی نداشته باشه و ترجمه قرآن رو جلوش بذارن، فکر کنم برخی از جذابیتی که بعضی از بحث‌های دینی برخی از روشنفکران دینی هم داره به همین دلیله. یعنی گاهی وقتا این افراد موضوعات اجتماعی رو شناخت بهتری روش دارن و یک فهمی از آیه ارائه میدن که برای یک مشکلی از مشکلات روز پاسخ داره، بنابراین معمولا مخصوصا نسل جوان رو خیلی خوب جذب میکنن. و بنابراین اگر ما بخوایم یک فهم دقیقی از آیات قرآن داشته باشیم باید به ادله عقلی هم مراجعه بکنیم، که البته این بحثی که من دارم عرض میکنم بحث به صورت کلی، طبیعتا این سلسله جلساتی که ما داریم اصلا درش نمیگنجه که ما بخوایم به صورت جامع و همه جانبه نگر بحث رو پیش ببریم. صرفا همونطور که استاد فرمودن یک بحثی که شروع بحث و یک سازوکار و یک شاکله و یک ساختاری از بحث داره ارائه میده. اما به هر حال چون بحثای روش شناختیش قرار است یک مقدار مبینتر و واضحتر بشه، این بحثا رو هم ما بیان میکنیم. رابطه قرآن با ادله عقلی هم در دو قسم قابل بررسی است. همونطور که در رابطه با روایات عرض کردیم که بعضی وقتا رابطه تعارض هست و بعضی وقتا رابطه تعارض هست، در رابطه با ادله عقلی و رابطهشون با قرآن هم در همین دو قسم ما میتونیم بحث رو پیش ببریم. در بحث تعارض و یاری رسوندن ادله عقلی به آیات قرآن، خب گاهی دانش‌های خارجی در فهم قرآن مؤثرند. حالا چه اون دانش‌ها دانش‌های فلسفی و عقلی باشن و چه دانش‌های تجربی باشن. به عنوان مثال در مصاحبه‌ای که آیت الله مکارم با یکی از نشریات داشتن بیان می‌کنن که قرائن حالیه و مقالیه و قرائن خارجیه و عقلی و حسیه، اینها همه در تفسیر قرآن مؤثر هستند. بعد مثالی که می‌زنن به همین دانش فلسفی برمیگرده. ایشون فرمودن که چطور ما میگیم ید الله فوق ایدیهم به معنای عضو مخصوص نیست، چرا؟ چون قرینه عقلی داریم، یعنی با مبانی کلامی اثبات کردیم که و با ادله عقلی اثبات کردیم که خداوند جسم نداره. وقتی جسم نداشت، بنابراین یدی هم برای خداوند متصور نیست. اگر ما باشیم آیه قرآن میگیم خب پس خداوند یک دستی داره که بالاتر از همه دست هاست، اما با دلیل عقلی که از خارج داریم میفهمیم که منظور قدرت خداوند هست که بالاتر از همه قدرت هاست. در رابطه با دانش های تجربی هم همینطور هست. گاهی وقتا یک فهمی که ما از دانش تجربی داریم باعث میشه فهم قرآنی ما فهم دقیق تری باشه. خب درها گذشته و همه این آیه بلاقادرین علی ان نسوی بنانه رو میخوندن که ما قادر هستیم حتی سرانگشتان رو هم همونطور خلق بکنیم. برداشت خیلی هم این بوده که منظور است که کوچکترین اجزای بدن رو هم خداوند میتونه خلق بکنه و برگردانه و مجدداً احیا بکنه. اما وقتی که دانش تجربی ما میگه که سرانگشتان هر شخصی منحصر به فرد هست و بنابراین برگردوندن اینها به راحتی نیست، این فهم اعجاز قرآن و معنای واقعی قرآن برای ما واضح‌تر میشه. ما میفهمیم که بلا قادرین علی ان نسوی بنانه به چه معنا است دقیقاً. خب این تأثیر است که دانش‌های تجربی و فهم ما از این هست که خیلی از دانش‌های تجربی زنی هستن. اگر ما هر سری پیدا بکنیم که روزی بود سعی بکنیم آیت قرآن رو تفسیر این دانش‌ها بکنیم، باعث میشه که قرآن در حقیقت به حالت نسبی بودن برسه و گاهی وقتا خودش مانع فهم هست. این مطلبی که من عرض بکنم منظور بیشتر دانش‌های قطعی هست، یا حتی دانش‌های زنی معتبر هم هست، به معنای یک احتمال ما میتونیم در تفسیر آیت قرآن بیان بکنیم، چون که در رابطه با همین آیه که ذکر شد لزوما ما نمی‌دونیم که منظور قرآن این هست که سرانگشتان به همین صورت خاص برمیگرده، یعنی دقیقاً اشاره قرآن به اثر انگشت بوده یا نه، صرفاً می‌خواسته بگه که تا کوچکترین عضو بدن شما رو هم ما برمیگردونیم. خب این تعاضد و یاری رسوندن دانش‌های خارجی، چه دانش‌های فلسفی باشه، دانش‌های تجربی در فهم آیات قرآن بود که ما بررسی کردیم. تعارض بین دانش‌های علمی، دانش‌های عقلی در حقیقت به معنای عام، چه فلسفی و چه تجربی، با آیات قرآن هم متصور هست. اگر ما آیه‌ای از قرآن رو داشتیم و بعدی هم فرقی داشتیم، اینها با هم دیگه در این صورت کدوم مقدم هست؟ ما چه باید بکنیم؟ خب اگر دلالت آیه قطعی باشه، با توجه به اینکه سندش و جهتش قطعی هست، قطعا آیه قرآن هست که مقدمه و اصلا معنا نداره که ما یک یقینی داشته باشیم در مقابل یقین قرآنی. اما اگر دلالت آیه ظنی باشه، باید بین موضوعاتی که نیازمند حجت اصولی هستند با موضوعاتی که نیازمند حجت معرفت شناختی هستند تفکیک کرد. همونطور که جلسه عرض بیان شد، جلسه قبل بیان شد، بریم که درش نیازمند هستیم، یعنی در حد نیازمند و معذر هستیم، میخواییم یک حجتی پیدا بکنیم که از اقاب الهی در امان باشیم. و این شامل موضوعات تجویزی فقهی و توصیفی که موضوع یا مصداق حکم شرعی هستن میشه که در همه اینها تعبد لحاظ شده. در اینجا در مورد این موضوعات ما اعتقاد داریم که زنون خاصه مقدم هستند بر ادله که زن زنونی که عام هستند. بنابراین اگر مثلا ما یک تعریف تجربی داشتیم که یک زن 70 درصدی به ما میداد، در حالی که یک ظهور قرآنی داشتیم که زن 60 درصدی به ما میداد، اون ظهور قرآنی مقدمه به خاطر اینکه زن خاص هست، ما هم دلیل تجربی رو ما کنار میذاریم به خاطر اینکه زن عام هست و اعتبار نداره. بله اگر دلیل تجربی دلیل قطعی بود، ما ظهور قرآنی رو حتی در موضوعاتی که نیازمند حجت اصولی هستیم هم کنار میذاریم. اما اگر موضوع از موضوعاتی بود که نیازمند حجت معرفت شناختی هست، یعنی یک موضوعاتی که ما در اونها به دنبال مؤمن مؤذر نیستیم، بلکه به دنبال فهم واقع هستیم. مسئله این نیست که ما درش نیازمند این باشیم که ایمنی از عذاب پیدا بکنیم. مثلا یک مطلب اعتقادیه، یک مطلبی است که یک مسئله توصیفی خارجی که هیچ ربطی هم به مسائل عبادی یا اجتماعی فقهی ما نداره. در این صورت اون بحثی که مقدم میشه و اون دلیلی که مقدم میشه دلیلی که ظن بالاتری به ما میده. یعنی اگر یک ظهور قرآنی ظن 60% به ما داد، ولی برخلافش یک تعریف تجربی بود که ظن 70% به ما داد، طبیعتا اون چیزی که مقدم میشه اون تعریف تجربی هست و ما آیه‌ای که ظن 60% به ما میده رو باید اون دلالتش رو کنار بگذاریم و بگیم احتمالاً منظورش منظور خاصه که ما ازش برداشت صحیح نمیتونیم بکنیم، بعد علمش رو به اهلش واگذار بکنیم. بنابراین در رابطه با تعارض ادله عقلی با آیات قرآن ما نیازمند این هستیم که ببینیم که آیا اون موضوعی که مورد بررسی قرار میدیم از موضوعاتی است که نیازمند حجیت اصولیه یا از موضوعاتی است که نیازمند حجیت معرفت شناختی که هر کدوم روش شناسی خاص خودشون رو دارن و با توجه به این که حجیتی که مورد نیاز ماست چه حجیتی باشه، میزان اعتبار آیات قرآن و ادله تجربی و عقلی متفاوت میشه و رابطهشون رابطه متفاوتی میشه. در اینجا ما بخش دوم یعنی رابطه قرآن با دیگر ادله رو به پایان میبریم. خیلی فرصت که هم نداریم. اگر بخوام به صورت خلاصه بیان بکنم، فکر میکنم که اگر یک حدود 20 دقیقه یا بیشتر بحث رو ادامه بدیم، بحث سوم یعنی چالش‌های روش شناختی استفاده از قرآن برای استخراج قضای دولت هم به پایان میرسه. اما اگر بخوایم خب بیشتر نشونیم و انقدر سریع بحث رو ادامه ندیم، یک جلسه مستقل میخواد. حالا تصمیم با حضرت استاد هست که بفرمایید که ما چه کار بکنیم.
آقای دکتر تشکر میکنم. به نظرم ما یه گفتگوی الان راجع به این بحث شما اگه دوستان داشته باشن بهتره، ما اونو بذاریم برای جلسه بعدی، چون عجله‌ای که نداریم که داریم بحث رو با هم پیش میبریم، اونو بگذاریم برای جلسه بعدی انشالله با یه به حضور شما. عجله یعنی داریم، نه اینقدر زیاد که بالاخره، چون بحثای مهم هست، نکات خیلی خوبی رو فرمودید با نظم خیلی مرتب شسته رفته. من هم یه نکاتی دارم که بگم، ولی دوستانی که در جلسه هستن اگر نکته میخوان بفرمان بگن، من بعد نکتمو میگم. آقای دکتر شریف، آقای دکتر جان فضا.
سلام و رحمت الله.
سلام و رحمت الله، بفرمایید آقای دکتر.
من دیر وارد جلسه شدم، بخش بیشتر جلسه رو شاید به اصطلاح استفاده نتونستم بکنم. انشاءالله جلد یا در جلسه بعدی که آقای دکتر باز سرایه میکنم انشاءالله استفاده بیشتری خواهم بکنم.
انشاءالله انشاءالله. بله آقای جان فضا، حضرت علی نکته دارید؟ آقای جبار نژاد ظاهرا ارتباطشون قطع شده. خب من
در خدمت اساتید دیگه هستم.
بله من یکی دو تا بله ببخشید، مثل اینکه صدا قطع بود، من داشتم صحبت میکردم صدا بس نبود. عرض کردم که آقای جان فضا اگه نکته دارن. آقای جبار نژاد ظاهرا ارتباطشون قطع شده. من از بحثای امام مطالعه میکردم، یه متنش رو اینجا دارم، یکی دوتا متن از فرمایشات امام رو میخونم که مکمل بحث حضرت عالی میشه. البته شما با این تفکیک به اصطلاح حجیت معرفتی و حجیت اصولی حق مطلب ادا شد، ولی باز برای اینکه برای بیشتری ببریم، من این فرمایش امام رو هم میخونم، چون ما مقیدیم همجور که شما هم مقید هستید به فرمایشات حضرت امام. حضرت امام یه بحثی دارن درباره تفسیر به رأی و جنبندی فرمایششون این هست که این روایات وارد شده در بحث تفسیر به رأی مربوط میشه به روایات فقهی، آیات فقهی در واقع، یعنی اونجایی که ما یه حکم فقهی میخواییم استفاده بکنیم از آیه، اونجا حتما باید به روایات توجه بکنیم. اما در غیر از آیات فقهی، غیر از اونجایی که ما یک استنباط فقهی میخواییم داشته باشیم، اونجا دیگه یه همچین محدودیتی نداریم. دلایلی هم آوردن، حالا من دو سه تا از فرمایشاتشون رو میخونم. یکی از فرمایشاتشون این هست، فرمودن که پس محتمل است بلکه مظنون است که تفسیر به رأی راجع به آیات احکام باشد که دست آرا و عقول از آن کوتاه است و به صرف تعبد و انقیاد از خزان وحی و مهابت ملائکت الله باید اخذ کرد، چنانچه اکثر روایات شریفه در این باب در مقابل فقهای عامه که دین خدا را با عقول خود و مقایسات می‌خواستند بفهمند وارد شده است، و این که در بعضی روایات شریفه است که لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، و همچنین روایت شریفه که می‌فرماید دین الله لا یصاب بالعقول، شهادت دهد بر این که مقصود از دین الله احکام تعبدیه دین است و الا باب اثبات سانه و توحید و تقدیس و اثبات معاد و نبوت بلکه مطلق معارف حق تلق عقول و از مختصات آن است. این در آداب و صلات صفحه 200 این مطلب آمده. و یه بحث دیگری فرمودن که علاوه بر آن که در تفسیر به رأی نیز کلامی است که شاید آن یعنی روایات تفسیر به رأی، چون قبلش بحث کرده، غیر مربوط به آیات معارف و علوم عقلیه که موافق موازین برهانی است و آیات اخلاقیه که عقل را در آن مدخلیت است باشد، شاید فرمودند، زیرا که این تفاسیر مطابق با برهان متین عقلی یا اعتبارات واضحه عقلیه است که اگر ظاهری برخلاف آنها باشد لازم است آن را از آن ظاهر مصروف نمود، مثلا در کریمه شریفه و جا ربک یا الرحمن علی العرش استوا که فهم عرفی مخالف با برهان است. رد این ظاهر و تفسیر مطابق با برهان تفسیر به رأی نیست و به هیچ وجه ممنوع نخواهد بود، هم که در فرمایش شما هم بود، در منتها مثال شما متفاوت بود، اون وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره بود مثال شما، که ایشون هم اینجا در واقع اون تأمل عقلی رو مقدم دونستن. اما فقره سوم، خب این مطلبی که خوندم باز هم همون آداب و صلات همون جا هست. یه بحث دیگه هم از آداب و صلات باز میخونم. تفکر و تدبر در آیات شریفه را به تفسیر به رأی که ممنوع است اشتباه نمودند، یعنی یک بندی، یک عنوانی ایشون باز کردن تحت عنوان تفکر و تدبر، که این تفکر و تدبر غیر از تفسیر به رأی هست. به اصطلاح تفکر و تدبر در آیات شریفه را به تفسیر به رأی که ممنوع است اشتباه نمودند و به واسطه این رأی فاسد و عقیده باطله قرآن شریف را از جمیع فنون استفاده آری نموده و آن را به کلی مهجور نمودند، در صورتی که استفادات اخلاقی و ایمانی و عرفانی به هیچ وجه مربوط به تفسیر نیست تا تفسیر به رأی باشد. بعد مثال زدم، مثلا اگر کسی از کیفیت مذاکرات حضرت موسی با خضر و کیفیت معاشرت آنها و شد رحال حضرت موسی با آن عظمت مقام نبوت برای به دست آوردن علمی که پیش او نبوده و کیفیت عرض حاجت خود به حضرت خضر به طوری که در کریمه شریفه هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا مذکور است، و کیفیت جواب خضر و عذرخواهی های حضرت موسی به بزرگی مقام علم و آداب سلوک متعلم با معلم را که شاید 20 ادب در آن هست استفاده کند، این چه ربط به تفسیر دارد تا تفسیر به رأی باشد؟ این هم همون آداب و صلات صفحه 199، یکمی جلوتر از اون عبارتهای قبلی که خوندم. غرضم این بود که در واقع با تفکیکی که شما کردید، که اون هم تفکیک خوبیه، یعنی بگیم مباحثی که نیازمند حجیت معرفتی هستند یه دسته، مباحثی که نیازمند معذریت و منجزیت اصولی هستند، مثلا اینجوری تفکیک بکنیم، در واقع مراجعه به روایات و مخصوصا اون کاربردهای مفصلی که شما در بخش اول فرمودید، عمدتاً ما حتما باید مقید باشیم که مخصوصا تو اون بحثایی که بحثای فقهی خواهد بود و در اون مثلا 500 آیه مربوط به آیات الاحکام، تقید ما باید 100% به نظرم باشه. ما یه مقدار احتیاج به این بخش دوم بیشتر داریم، یعنی اونجایی که نیازمند حجیت‌های معرفتی و در واقع دانشی هستیم، که این رو یه مقدار بیشتر مباحثه بکنیم. اونجایی که ما میخواییم مثلا از آیات محکم قرآن و نه متشابهات، از مثلا داستانهای قرآن، داستانهای انبیا، مثلا بحثای اینجوری که میاد، یه بهره برداری های تاریخی، سیاسی، معرفتی بکنیم که جنبه فقهی نداره دیگه، جنبه حکم فقهی یا استنباط فقهی نداره. اینها رو به نظر من یه مقدار، حالا در بحث بعدیتون هم اگه بتونید یه مقدار راجب این قسمت گفتگوی بیشتری بکنیم، احتمالا اصلا تو اون بحث چاره که خواهید
کنیم. آقای جانتازه فرمودن که زهرم صدا قطبست میشه، آدرس ها رو دوباره بفرمید که استفاده بیشتری ببرید.
آداب و صلات از هولوش صفحه 198 تا هولوش صفحه 200 بود این فقراتی که خوندم. انشاءالله حالا جلسات بعدی میخوام بگم که این دقت رو در فرمایشات آقای دکتر جلالی البته بود، و هم در جلسه گذشته فرمودن هم در جلسه امشب، خواستم یک کمی اینو توجه دوستان رو بیشتر جلب کنم به این بحث که در واقع آیات فقهی راجع بهشون یه حساسیت های بیشتری هست، چون میخواد که واجب و حرام رو مخصوصا تعیین تکلیف بکنه. همجور که فرمودن مثلا آمده که اقیم الصلاة، خب نماز بخوانیم، حالا نماز چند رکعته، چجوری بخوانیم، خب این تمامش از روایات باید استفاده بشه دیگه. یعنی یه چیزی نیست که ما بگیم که خب این هرچه تو قرآن آمده همین است و بس. مثلا تو اون دسته دوم، یعنی آیاتی که به ما معرفت و آگاهی های در واقع عمومی هم میده، اونجا هم البته نه اینکه لازم نباشه مراجعه کنیم یا نباید مراجعه کرد، در زمان اینه که حالا امام یه تعبیر دیگه ای دارن که من اونا رو نخوندم دیگه، همونجا دارن که راجع به خیلی از آیات اصلا ما روایت نداریم، آیات فراوانی ما داریم در غیر البته موارد آیات و احکام که اینها روایت نداره. خب باید چیکار بکنیم؟ حتما باید تفسیر قرآن به قرآن رو اونجا جدیتر بگیریم، یعنی مجموعه آیات رو که در یک موضوع هست باید جمع بکنیم، حتما باید از مباحث عقلی استفاده کنیم، از مباحث تجربی استفاده بکنیم، هر گونه معرفتی که به ما کمک بکنه که اون آیات رو بهتر بفهمیم، خب طبیعتاً باید استفاده بکنیم. برای همینه که گفتن بعضی از آیات اینها اصلا برای انسان‌های آخرالزمان نازل شده، چون علم در آخرالزمان مثلا افزایش پیدا میکنه، مثلا همین آیات نجومی. الان فقط تفسیری که برای سوره اسرافیل علم داره مطرح میکنه خب خیلی جالبه دیگه، یعنی اینکه الان تصاویری که از کل کهکشان در اختیار ما قرار دادن دانشمندان، اینها شبیه شیپوره. بعد خیلی ها آمدن این رو با سوره اسرافیل که اون هم در واقع میگن در شیپور دمیده میشود، بعضی اینجوری احتمال دادن دیگه، گفتن یعنی ببینید این رو خداوند چجوری برای ما مثلا مطرح کرده که این شکلش هم شکل شیپوریه. یعنی اگر شما این تصویری رو که از کهکشان ها هست و نحوه گسترشش و اینا، یا مثلا هفت آسمان. الان راجع به هفت آسمان شما یه جستجوی بکنید خب دیگه مثلا خیلی بحث های مفصلی شده از اینکه مثلا این هفت آسمان همین هفت لایه‌ای هست که از جو به بالا دور زمین قرار داده شده که باعث میشه که هیچ شهاب سنگی، هیچ به اصطلاح انرژی های منفی، مثلا اشعه های منفی که حتی از خود خورشید مثلا ساطع میشه، اینها نرسه به زمین. چون اگر اونها، یعنی مثلا به لحاظ تاریخ زمین شناسی که میگن و هستی الان 14 میلیارد و مثلا 800 میلیون ساله که هستی آفریده شده، حالا حدسی که دانشمندان زدن، یعنی میگن بینگ بنگ 14 میلیارد و 800 میلیون سال قبل صورت گرفت. بعد به مرور اینها همینجوری آفریده شدن، یعنی آفرینش هستی هم میدونید دیگه از یه به اصطلاح مؤلفه سلولی واحدی بوده. یعنی میگن اینا، حالا اینا اینجوری توضیح میدن، نمیدونیم تخصص ما که نیست، یه انفجاری درش صورت گرفت و این هی داره توسعه پیدا میکنه، شبیه مثلا به لحاظ آفرینش میگن انسان، خود انسان مثلا یه کروموزوم، مثلا یک ارزم به حضور شما سلول کوچولویی که تا منعقد میشه همینطوری هی بزرگ میشه، بزرگ میشه به یه مثلا حجم میشه، یا مثلا یه تخم هندوانه یا خربزه‌ای که ما میکاریم چطوری بزرگ میشه، یه نهال که میکاریم بزرگ میشه. مثلا میگن هستی اینجوری هی توسعه پیدا کرده تا رسیده به خورشید. بعد از خورشید که زمین از گازهای آسمانی درست شده، لذا اینکه تو آیات مختلف میگه که از آسمان همه چی مثلا به زمین آمده، تا زمین شده مثلا قابل سکونت، که میگن اگر ما این 14 میلیارد و 800 میلیون سال رو مثلا 14 دقیقه و یا بگیم 15 دقیقه مثلا در نظر بگیریم، انسان یه ثانیه است که به وجود آمده، مثلا یعنی همین اخیراً به وجود آمده. خب حالا اینا چقدر کمک میکنه که این آیات نجوم مثلا بهتر فهمیده بشه. تا حالا میگفتن و نجم و شجر و یسجدان، شجر رو درخت معنا میکردن، پس سوال میشد که چه ربطی داره. خب میگه و نجم و شجر و یسجدان، یعنی ستاره و درخت سجده میکنن، یعنی ارتباطش با هم چیه؟ الان میگن نه، و نجم و شجر، نجم میشه ستاره ولی شجر میشه کهکشان. چرا کهکشان میشه؟ به خاطر اینکه مشابه شجر هست، یعنی مثل شجر حالت درخت داره، درخت واره هست. مثلا حالا این آیا واقعا اینجوریه؟ معلوم نیست. میگم آقا الان علمی همچه حرفی هم میزنه، پس در مورد شجر یه چیزی از قدیم میگفتن که یعنی همین درخت که ما میبینیم، یه چیزی علم جدید اضافه کرده که شاید هم کهکشان ها منظور باشه، یعنی ستارگان و کهکشان ها یا ستاره این عام دیگه اینا مثلا سجده میکنن، یا و نجم ازا هوا یعنی چی. علم میاد مثلا توضیحاتی. بنابراین توی آیات غیر فقهی مقدار در واقع احتیاج به بحث بیشتری داریم. حالا انشاءالله اگر جلسه بعد باز در این زمینه توی چالش ها مخصوصا ما در واقع بعد بحث رو به آیات فقهی و غیر فقهی تفکیک که کردیم، البته یعنی در بحث شما از هم جلسه اول هم بود که اینها آداب بهره برداری ازش، آیات محکم و متشابه باز مثلا خب از آیات فراوانی محکم هست که ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم. البته هر جا که روایت باشه خب چه در آیات فقهی چه غیر فقهی کسی که بخواد بحث تفسیری داشته باشه وظیفه‌شه که ببینه و تأمل دقیقی بکنه. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. اگر آقای جانفزا نکته‌ای دارن بفرمان، اگر نه یا آقای دکتر شریف ما در خدمت شما هستیم. یه جمع‌بندی بفرمایید انشاءالله تا هفته بعد و بحث چالش ها که خدمتتون باشه. باز هم من تشکر میکنم از بحث خیلی خوب و منظمی که فرمودید.
بله راست.
درود و تشکر. آقای جان فضا هم تشکر کردن که حتما اونجا پیام فرستادن. خیلی ممنون از اون جناب عالی، بحث خیلی خوبیه. اینجالا باز بیشتر استفاده میکنه.
بزرگواری. من فقط یک نکته رو عرض بکنم در کنم. بحث خیلی خوبی ارائه شد در رابطه با مباحثی که امام رحمت الله بیان کرده بودن. به نظر میرسه بحث هایی که عنوان شد از مبادی تصدیقی بحثی که الان ما داریم و برمیگرده به بحث امکان تفسیر قرآن و بیشتر در مقابل نظر اخباریونه که ظواهر قرآن رو معتبر نمیدونستن. این رو ما پیش‌فرض گرفته بودیم که تفسیر قرآن ممکن هست، اما چطور ما میتونیم تفسیر بهتری داشته باشیم؟ اتفاقا با بیاناتی که از امام رحمت الله استاد لکسایی بیان فرمودن مشخص میشه که واسه مراجعه به منابع دیگه مثل عقل و تجربه بشری در تفسیر قرآن ضروریه. یعنی حتی اگر در جایی هم بود که ما روایتی نداشتیم باید بریم تا میتونیم ادله دیگه رو ببینیم و با توجه به اونها دانش قرآنی رو دقیق‌تر بکنیم، چون دانشی که ما داریم محدوده و هر چی که میتونه که به فهم ما کمک بکنه باید مورد استفاده قرار بگیره. و چون در این موضوعات هم نیازمند حجیت اصولی نیستیم، مقید به مسئله که اصول فقه مشخص کرده هم نیستیم و هر چی که زنده ما در فهم آیه بیشتر بشه دانش قرآنی ما هم معتبرتره، حالا چه روایات تفسیری باشن و چه ادله تجربی و عقلی باشن. و البته در رابطه با روایات تفسیری هم این رو عرض بکنم که به نظر بسیاری از اصولیون روایات در مواردی که بحث تجویزی نیست خبر واحد دیگه حجیت به عنوان ظن خاص نداره. یعنی اینطور نیست که اگر ما یک روایتی داشتیم که چند نزول رو برای ما مشخص کرد یا بیان یک مصداقی رو برای ما داشت و خبر صحیح و سند هم بود لزوماً برای ما معتبر و حجت باشه، چون در این موضوعاتی که موضوعات فقهی نیستن ما نیازمند حجت معرفت شناختی هستیم و ظن خاص به این معنی که خداوند یک دلیل رو برای ما مؤمن قرار بده و مؤذر قرار بده معنا نداره. بنابراین ادله خبر واحد که ادله ظنی هم هستن حجت مطلق برای ما ندارن. بنابراین این نکته رو هم گفتم که عرض بکنم که در روایاتی که روایات فقهی نیستن یک مقدار ما محدودیت و چالش هایی هم در استفاده از روایات حتی روایات صحیح السند داریم و معمولا همونطور که مستحضرید بسیاری از مفسرین مثل آیت الله جهادی و مولیا مرحوم علامه طباطبایی اخبار آحاد رو در تفسیر قرآن خیلی دخالت نمیدادن و استعمال متن نمیکردن و معمولا تکیهشون بیشتر بر تفسیر قرآن به قرآن بود. گفتم توضیح رو هم عرض بکنم. تشکر میکنم از همه اساتید بزرگوار که به من این فرصت رو دادن که این مباحث رو ارائه کنم. بنده ارزی ندارم.
خیلی ممنون. توضیحات خوبی بود. التماس دعا داریم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
خدا به شما، شب شما بخیر.